اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسلم المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه اول آبان ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با سوم ماه صفر سال 1439 هجری قمری، سال روز شهادت زید بن علی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. این عالم صالحی که میخواست حق رو به حقدار برسونه و توسط دشمنان به شهادت رسید، و همچنین بنابر روایتی تولد امام محمد باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم. مطابق با 23 اکتبر 2017 میلادی، مباحثمون مؤمنا در طب المعصومی دکتر لبیب بیرون ماجستر دانشگاه دمشق که 80 سال قبل مرحوم شده، دکترای فیزیک هم داشته، حالا در روایات شیعه هم کار کرده، شیعه هم بوده. حالا در صفحه 386 کتابش الهضم، مباحثمون در هضم غذا در بدن. هضم غذا در بدن سه مرحله داره. هضم غذا، به همین تیتر بحثش حاشیه بزن، هضم غذا در بدن سه مرحله داره. مرحله مقدماتی، مرحله متوسطه و مرحله نهایی. مرحله مقدماتی در دهان، به شرط اینکه آب دهان، بزاق دهان، آنزیم های در دهان به مقدار لازم و کافی باشد، و به شرط اینکه شخص رفتار منفی با خودش نداشته باشد، غذا رو نجویده یا کم جویده هی قورت نده، بلکه غذا رو خوب بجود، خوب بجود، علیکم السلام تو، بلکه غذا رو خوب بجود، یعنی جید المزق، جید المزق که تو روایات شیعه بیان شده، غذا رو خوب بجو. پس تو فضای دهان مشکل کمی ترشح آب دهان نباشه، به مقدار لازم باشه، برای غذا خوردن وقت بگذاره، مثلا نیم ساعت غذا رو خوب بجوه، لقمه های غذا رو کوچیک برداره، با حواس جمعی غذا بخوره، به مقدار لازم سنش در نظر بگیره، شغل و کارش رو در نظر بگیره، امتلاء معده و اشباع معده از غذا نباشه، یک سوم معده رو خالی بگذاره به اصطلاح برای تنفس، نه اینکه لبریز کنه معده رو از خوراکی و آشامیدنی که نفسگیر بشه. حالا بیماری های دیگه هم نداشته باشه، مثلا عفونت لثه نداشته باشه، مثلا سنگ بزاقی مجرای غدد بزاقی به دهان نداشته باشه که غدد بزاقی زیر زبونته، سنگ بزاقی نداشته باشه که مانع ترشح بزاق میشه یا ترشح بزاق با آنزیم ها کم میشه. پس هضم مقدماتی غذا چی؟ در دهان. یه مختصری توضیح دادم. دوم هضم غذا در بدن، مرحله دوم که مرحله متوسط است در معده انجام میگیره. حالا اینجا بعد از غذا خوردم، راه رفتم، حداقل 7 قدم کاتالیزور مجاورتی یا کمک به هضم غذا نظیر خرمای رسیده برای بعضی افراد، انار رسیده برای بعضی افراد، سیب رسیده شیرین برای بعضی افراد، خربزه رسیده شیرین برای بعضی افراد و بعضی از ماه‌های سال ممنوعه خربزه، مثل ماه اول پاییز که ماه مهره ممنوعه از دیدگاه امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه تبر رضا. تو ماه اول پاییز خربزه و خیار چنبر نمیخوری، باید اجتناب کنی، من البطیخ و القثاء. باید اجتناب کنی. بعد طرز خوابیدن، اینا همه از امام رضا علیکم السلام، از امام رضا علیه السلام براتون گفتم که میخواد بخوابه به دست راست باشه، بعد یک مقدار که گذشت از زمان به دست چپ بخوابه، وقتی میخواد بلند شه باز به همین کیفیت از دست چپ بیاد به طرف دست راست، بعد بشینه، بعد بلند شه، اینا همه رو قبلا ما گفتم و حرف رو گم نکن. بعد مؤمن ها میخواد مثل خواب پیغمبر ها بخوابه، اول به دست راست خوابه، خواب مؤمنی، بعد فرق نکنه یه مرتبه به دست چپ، بعد برگرده خواب پیغمبر ها که به پشت میخوابه و پای راستش رو پای چپ میذاره. گفتیم در بیشترین حجم قرار میگیره معده و چرخش غذا در معده راحت، تصور فهمیدیم. بعد میچرخه به طرف دست چپ، حالا باز که میخواد بره به طرف راست باز همین حاله. گرفتیم مؤمنا؟ از همون جهتی که دراز کشیده از همون جهت باید بلند شه، با این توضیحی که قبلا دادم الان دوباره تکرار کردم با تمام اون خصوصیات. اینم هضم متوسط غذا، به شرطی که بیماری های خاص معده‌ای و روده‌ای نداشته باشه، مثلا زخم معده، مثلا زخم اثناعشر، مثلا اسید اضافی معده که هی سرسوزه کنه، هی ریفلاکس کنه، هی سوزش مری بگیره، هی تلخی ابتدای حلق بگیره، و همچنین کمبود اسید معده هم نباشه، چون اسید معده به مقدار لازم کافی هست در کمک کردن به بخشی از هضم غذا. و همچنین مشکلات روده‌ای نباشه، مثل کلیت روده، مشکل انتهایی روده کوچک، یا کلیت اولسترز و مانند این. خب معلوم شد آقا که بخشی از روده زخم داره، چه زخمهای متعدد چه در طول روده، چون گاهی بعضی مریضا که ببینید 4-5 متر روده شون زخمیه. خب و مشکلات دیگر. پس هضم غذا در بدن 3 مرحله داره: مقدماتی در دهان، یعنی دهان سالم، بزاق لازم و کافی، و جویدن خوب. حالا دندون سالم میخواد، لثه سالم میخواد، خلال دندان بعد غذا میخواد، جایی که آب، مسواک زدن قبل از وضو میخواد، مسواک زدن قبل خواب شب، مسواک زدن قبل از نماز صبح، سحرگاهان، همونی که دین گفته. حالا هضم مقدماتی غذا در دهانت درست. یک بار دیگه هضم متوسط است. پس معده باید سالم باشه، روده باید سالم باشه. گفتم تو ذهنتون چی گفتم؟ یه بار دیگه هضم نهایی غذا است. هضم نهایی غذا در کبد، یعنی در جگر سیاه انسان، به اصطلاح خارجی های انگلیسی در هپا هست. حالا این کبد مؤمنان 500 تا کار برای بدن میکنه. یکیش چیه؟ یکیش هضم نهایی غذاست، انباشت غذای کاملا حذف شده، ذخیره و توزیع غذا، توزیع به اندام‌های مختلف و همچنین مؤمنا تولید صفرا. همجوری یه چند تا ستون گفتم این عمل کردهای چی؟ کبد. حالا مباحثه میخوام شروع کنم. وقتی میگیم الان بحثمون تو هضمه، دیدی؟ تو مراتب هست، تصاحب فهمیدیم؟ فقط معده مراد نیستم. آفرین. بعد مثلا فرض کنید برای بزاق و آنزیم دهان به مقدار لازم، به شرط این که سنگ بزاقی نداشته و انسداد مجرای بزاقی نباشن، بعد خوب جویدن غذا که تو مرحله هضم ابتدایی، بعدش که هضم متوسط بود، اسید کلوریدریک معده یا کمک به هضم غذا، خرما، انار، سیب، خربوزه در غیر ماه اول پاییز، و اینا به صورت کاتالیزور مجاورتی، یعنی معین بود برای هضم غذا در معده. حتی تو طب سنتی یا رد فروع بر اصول با استفاده از روایاتی که تو بحث فجله، یعنی تروبچه، حالا به همراه غذاش اگر مشکل سرسوزه معده و نفخ شکم نداره، حالا تروبچه با غذا بخوری، حتی در بین روز یا عصرانه یا شب، و همچنین آب سرد عادی که در بین روز بخوری، و همچنین عدس زدن، یه فواید داره، با اینکه یک رفلکسه، یه بیماری نیست، عدسه یک علامت، یک رفلکسه، میتونه علامت خوبی باشه، میتونه علامت بدی باشه. همچنین آروغ زدن، تجشع، اگر مکرر باشه علامت بیماری، اما اگر نه، یکی دو تا باشه در کل 24 ساعت، از پرخوری نیست، نشونه بیماری خاص هم نیست، طبیعیه، هوای اضافیه، معده از طریق گلو تخلیه بشه، کمک به هضم غذا هم میکنه به صورت طبیعی ها، نه عمدن آروغ بزن. حرفامو گرفتی؟ پس چیزایی که کمک به هضم غذا میکنه یه مقدارم توضیح ده. بعد هضم نهایی غذا که خلوص کامل غذا هست، لذا امام صادق علیه السلام در توحید مفضل، در توحید مفضل از بحار علامه مجلسی جلد 58 آخر صفحه 319 فرموده والمعدتو للهضم، هضم متوسط هم، والمعدتو للهضم، والکبدو للتخلیص، و تخلیص حزم نهایی به سبع آمیانه، یعنی خلوص مواد به صورت ذخیره و انباری و سپس توزیع این غذای خالص به همه اندام‌های حیاتی و غیر حیاتی بدن، هر کدام به طبق نیازش. تصاف فهمیدیم مؤمنان سیستم بدن یک سیستم هوشمنده با سامانه دفاعی قوی، عکس العملاش مناسب، تمام اتوماتیک، مگر در بعضی موارد که اختیارش به دست انسان، با اینکه ساعت زمانی مطلوب هم داره، یک سامانه دفاعی قوی هم داره. فرمایش امام صادق خیلی مهم، اما یک کم گفتم، این همه خارج از کتاب بود، یه چیزایی گفتم، حالا وارد کتاب شد. الهضم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الله سبحانه وتعالى ان هذا جبرائيل عليه السلام يخبرني ان في التمر تسع خصال. این آقای این بنده خدای جبرائیل امین درود خداوند بر او تحقیقاً به من رسول الله محمد ابن عبدالله خبر داد که تحقیقاً در خرمای رسیده خوش شده سالم بهداشتی 7 صفت خوب مندگار هست، 7 خصلت پسندیده هست، 9 تا استخدام، 9 تا خصلت پسندیده، 9 خصال، 9 تا خصلت پسندیده است. 2-3 تاش چیه؟ بقیه‌اش تو کتاب نیست، میگم بنویسید. 1 یطیب النکهة، غذای دهان رو خوشبو میکنه. 2 و یطیب المعدة، معده رو پاکیزه میکنه. 3 و یهضم الطعام، کمک به هضم غذا میکنه. چه کاتالیزور مجاورتی در هضم غذا. چه چند تا؟
3 تا.
4 و یزید فی السمع والبصر، اینا خارج از کتاب حاشیه بزن، و یزید فی السمع والبصر. کسایی که کمخونی داشته باشن، از جمله کمخونی فقر آهن، دچار ضعف شنوایی و ضعف بینایی میشن، نور چشمشون کم، علاوه بر این که دچار افسردگی و سرماخوردگی روانی میشن. یکی از داروهای بسیار مهم طبیعی همین خرمای رسیده سالم. حالا از امام صادق علیه السلام روایت داریم، 7 بعد غذا، 7 بعد غذا، آفرین، بعد غذا، بعد غذا. ما رمزون چی؟ 7 اول افطار با آب یا با شیر یا آب جوش ولرم میخواد، 7 هم بعد از سحری میخواد. هیچ وقت دچار هیپوگلیسیمی در بین روز، یعنی افت شدید قند خون نمیشه. همیشه به نوجوانان و جوانانتون بگید، حتی برای خودتون و سپس اینها که ازدواج شرعی و قانونی کردن، در خرمای رسیده شیرین کورتیزول گیاهی هست و زن و شوهر رو آماده میکنه برای مجامعت، برای سلامتی که خصوصی. گفتی چی گفتم؟ دعاشو به جون شهید دکتر پاک نژاد، استاد نمونه دانشگاه تهران، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر. حالا اینجا مؤمنان اون خرما بگم، خیلی مهمه، من یه ذره گفتم بس دیگه. حالا و یزید و فی السمع والبصر و یقبل الظهر، این شماره چند شد؟ شماره 5. و یقبل الظهر، تقویت میکنه پشت انسانی را، یعنی ستون فقرات پشتین، بحث استخوان، بحث مفاصل، بحث مایع نخاعی، بحث تولید منی مناسب. من تو ذهنتون چی گفتم؟ آفرین. و چیزای دیگه چند تا نقطه بگذار. و یختل الشیطان، بعضی روایات میگه یختل الشیطان، بعضی روایات از عیس دلالت میگه یخب بلو یختل الشیطانه یا یخب بلو شیطانه. شیطانی که موجود مؤذی مرموزه، از جایی که گمان نمی کنی به ضربه می زنه، شیطان رو نمیگذاره ضربه بزنه. چرا؟ چون خلمدنگش می کنه، نمیگذاره تمرکز فکر بد در شیطنت داشته باشه و شر رسانی کنه. گرفتین چی شد؟ حالا هر موجود زندهی که آسیب رسان باشه، این نمادی از شیطان. حالا تو مباحثه خودم، گاهی موجودات ریز ذره‌بینی هم وقتی بدن ضعف شدید داشت، سوء تغذیه داشتیم، به کوچکترین آلودگی مریض میشه، چه آلودگی های ویروسی باشه، چه آلودگی های باکتریایی باشه و مانند اون. درسته، همون وقتی بنیه ضعیف باشه، در مقابل هر ریزه میزه که بعضیش هم اصلا دیده نمیشه، بدن ضرب فنی میشه، یعنی مریض میشه روزها سالها. خب معلوم شد مؤمنا حالا دیگه اینجا وارد شم خیلی طول میکشه. و یختل الشیطان یا یخبل الشیطان، هر دو نسخه تو روایات شیعه هست. و یقرب من الله، به خدا نزدیک میشه. چرا؟ چون توان عبادت برات فراهم میشه. مثلا همین خرمای رسیده سالم شیرین از حیث انرژی و کالری بسیار بالاست، از حیث قند ساکاروز و قندهای گلوکوز درصدش بالاست، قند فروکتوزش خیلی کمه، اون دوتاش زیاده. پس کسی که هیپوگلیسیمی داره یا افت قند خون شدید داره، خرما براش دارو اصلیه. حالا تقویت میشه بر انجام عبادات شرعیه. اونجا هم باید باشون کاو بخواد، اشکال نه. و یقرب من الله و یباعد من الشیطان، یزید فی المجامعت و یذهب بالداء، درد و بیماری دم ابه میره. گفتم مثلا کمخونی فقرا هم، مثلا بیماری پوکی استخوان تو مراحل ابتدایی، بیماری نرمی استخوان، بحث استئوپوروز یا راشیتیسم یکی از داروهای کمک به درمانه، پیشگیری از بیماریه. خب معلومه مؤمنا. و چیزای دیگه، مثلا کسی فشار خونش همیشه زیر 10، حالا بخوای 2 درجه فشار خونش بری بالا بشه 11، فشار انقباضی قلب، تو جیره غذایش خرما بریزه، 2 درجه فشار خونش میره بالا، علاوه بر این که قند خونش تأمینه و ضعف و دل مال شک نداره، یذهب بالداره. پس ببینید مؤمنان، این جبرئیل امین خبر داد به رسول الله این 9 تا فائده، این 9 تا فائده در خرمای خشک سالم طبیعی هست. یکم توضیح هم دارم. حالا این روایت مؤمنان در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامیه تهران جلد 63 63 صفحه 124، کتاب اشتباه نشته، جلد 63 چاپونه اشتباهه، جلد 63 صفحه 124 حدیث 2 و چاپ بیروتی جدید صفحه 128 حدیث 11 محاسن برقی جلد 1 صفحه 13 حدیث 37 محاسن برقی جلد 2 صفحه 534 حدیث 798 خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 417 حدیث 8 وسائل طبع آل البيت جلد 25 صفحه 138 حدیث 31441 و حدیث 31442 دو تا روایت ها مشکات الانوار صفحه 150 بیاییم روایت بعدی از امام محمد باقر علیه السلام شکافنده علوم ما اعظم برکت السویق چقدر برکت های سویق بزرگه خرد و کوبیده شدن یعنی خرد کردن و کوبیده شدن گندم طبیعی و جو طبیعی با سبوس آن اینه میگن سویق اذا شربه الانسان على الشبع امر اگر غذا خورده حالا یه قاشق مرب بخوری از این مخلوط بعدش بخوره غذا به دلش میشینه به اصطلاح عامیانه یعنی غذایی که خورده براش مطلوب و گواراست یه تف مختصر بعضیا میدن اذا شربه الانسان على الشبع امر بعضی هم یه مقدار با آب درست میکنن تصادف همونی یعنی که بذارن به جوشی مختصر بعضی هم اینجوری این هم شد چی؟ امرأه پس سوپ شل عادی به اصطلاح ایرانی هم هر کسی میخواد مایه بخوره هر کسی که میخواد پودرش بخوره یه کف دست یه راحتون یه قاشق مرب بخوری پودرش میخوره کسی بخواد طب سنتی هم عمل کنه یه مختصر تو مایتابه خوش تفش میده یه مختصر هم میخواد بوی زمختش و غیر پختگیش در بد میخوره یه قاشق مرب بخوری بعد غذا حالا غذایی که خورده برش گواراست چون سبوس در گندم و جو خیلی فواید داره یکی هم بحث چی؟ فایبر یا فیبر گیاهیه یکی بحث فایبر یا فیبر گیاهیه که به شما عرض کنم که فهمش امیر المومنین توشه خواستم بگم ذهنتون جای دیگه نه بعد به شما عرض کنم که وقت این فایبر فیبر گیاهی سلولوز گیاهی اینا خیلی برای بدن فواید داره یکیش چیه؟ ضد یبوسته یکیش محرک حرکات دودی شکل روده بزرگ یکی دیگهش اصلا یک آنتی اکسیدان طبیعه ضد سرطانه ضد انواع کانسر هاست مخصوصا کانسرهای دستگاه گوارش خب معمول شد این سویق خیلی مهمه امرأه یعنی گوارا میشه این غذایی که خوردی بر تو نمیگی زقوم خوردم یا زهر مال خوردم دنیا و آخرم در به داغون شد یا پدرم رو به دستم دار اصطلاحات عامیانه مردم نه میگه این غذای که خوردم نوش جانم شد گوارای وجودم شد هیچ این غذا من اذیت نکرد نه از حیث دستگاه گوارش نه از حیث اندامهای حیاتی دیگر مثل مغز مثل کبد مثل قلب هیچ کدوم از اعضای اندام حیاتی آسیب ندید حتی غیر حیاتی و هضم الطعام حالا مباحث خودمون دیدی این سویق
کمک به هضم غذا میکنه آقا سید. و اذا شربه الانسان على الجوع اشبعه. حالا اگر کسی هم غذایی که نخورده این سویق رو به تنهایی بخوره سیراب میشه که بمونه، سیرم میشه، لازم نیست دوباره غذا بخوره که پیاز بشه. این هم شیخی کرد خستگی در. اما چی مؤمنا سیر میشه عموجون. خب چرا؟ چون مواد مغذی و ریز مغذی ها و املاح لازم و انواع ویتامین ها رو دریافت میکنه دیگه، مبتلا به سوء تغذیه نمیشه. علاوه بر این که این سلیق کاتالیزور مجاورتی هست و کمک به هضم غذا هم میکنه، یعنی معینه برای هضم غذا. درست شد مؤمن؟
روش درست کردنشون
میخوام اختلافیه، اختلافیه. و اذا شربه اگه بخوای اختلافیش پیدا کنی مؤمن، آیت الله محمدی رای شعری در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی تو قسمت سلیق تو پاورقی اختلافیش گفته. دکتر حسین صابری هم اونجا باز توضیح داره اختلافی، یادتون باشه. آیت الله تبریزیان هم باز مطلبی داره.
آقا ببخشید از شبعه اگر خوردی شبعه
بر سیری، حالا کمک به هضم غذا میکنه. یه قاشق مرب بخوری میخوای بخوری، یه تاقار که نمیخوای سلیق بخوری، یه قاشق مرب بخوری. گرفتین چی گفتم؟ راحتون اندازه گودی کف دست. بله اکل شبع على شبع یورث البرس، مکروهه به کراهت شدید. سیری رو سیری غذا بخوری بله، نه اینجا بحث داروه، کمک به هضم غذا، ولی دارو طبیعی. راحتون یعنی به مقدار گودی کف دست، مثلا با قول امروزی ها یه قاشق مرب بخوری، سلیق میخوری بعد غذا. حالا کسی که رشد مواش کنه، کسی که سوء تغذیه داره، کسی که معده‌اش ضعیفه، همچنین ادامه بده، کسی که یبوست مزمن داره، شما یه قاشق مرب بخوری سویق بعد غذا بخور، کمک به درمان همه اینا میکنه. و اذا شربه الانسان على الجوع اشبعه. حالا اگر کسی گرسنه باشه سوء تغذیه هم داره، تو همون عالم گرسنگیش بخوره سویق، حالا بهش بگو نوشه جان کنه یه بشقاب بخور، حالا سوپ خوری باشه یا غذا خوری، چون خودش گرسنه است دیگه اشکال نداره. حالا اینجا سویق گندم و جو باشه به اون صورتی که گفتم، یا به صورت سوپ باشه، یا به صورت آش شل و قلم کار یست، یا به صورت شله مشدیه، یا بلغور تربت حیدریه. آقا فرق نمیده دیگه به ما ربطی نداره، این سوء تغذیه داره به عنوان یک ریز مغذی یا غذای فرعی یا غذای کمکی به این شخصی که گرسنگی دارد، گرسنگیش واقعیه، گرسنگی کاذب ندارد، که مثلا پرکاری تیروئید دارد که 3 پرسن غذا بخوره همش زرد و زار و داغه، یه رو به قبله است 8 گرم 9، حاجه با به نظرم پول نداره یه دونه نون بخره، نه یه مریضی داره مؤمنم، مثلا پرکاری تیروئید، یا مثلا طرف دوندگی زیاد داره از بس کار داره اصلا وقت نمی کنه غذا بخوره، قربون رزمند شیره بره، به اندازه غذا میخوره که نمیره و وظیفش ترک نشه. این تفلک ها مثل اکثر مؤمن، تفلک ها لاغر گاهی زرد و زار هم هستن به خاطر کثرت روز شرعی و کثرت سحرخیزی قابل عرض قرب و شرق دنیا. این مؤمنی مؤمن ها سالم هم. اما چون که این 3 تا فعالیت شدید رو دارن ظاهرشون رنگ رو رفته یا مات میبینی. این هم یه چیزی گفتم، همین هم که میگم از روایات هم. روایت رضا راوی میاد با تعجب میگه بابا اینا که به اصطلاح عامیانه چوب کبریتی هن، زرد و زار لاغر، این چجور از پس دشمن ها و کافرهای حربی برمیان، آه هیکل آرنولد فلان پشمدان لاوسون مکستار ریچارد مایک هامر، حالا چجور میشه این بچه های قلمی مثلا بسیجی یا حزب اللهی یا گروه مقاومت مثلا کلش یه مش پوست و گوشت و استخون این چجوری برای غرب و شرق پیروز میشه؟ امام صادق جواب داده تو صفات المؤمنین اصول کافی جلد دو میگه چون که اینا ایماناشون قویه. صفا کردی؟ پس مؤمنین و مؤمنات باید علاوه بر اینکه ابزار قدرت داشته باشن، استقامت داشته باشن، ایمان قویشون رو به نوع ایمان راسخ حفظ کنن. غرب و شرق اینه نداره، این یک عامل قدرت و پیروزی. و نعم الزادو فی السفر و الحضر السبیق، چه نیکو زاد و توشه از حیث خورد و خوراک صحیح یا جیره غذایی مطلوب برای رزمندگان اسلام و هر مسافری که مسافرت شرعی دارد که داخل این کوله پشتیش یا سطح دستیش سویق باشه. خب معلوم شد عمو جان؟ آفرین. که به عنوان میان وعده غذایی یا به همراه غذا یا آخر غذا یه قاشق مرب بخوری از این سویقه بخوره. و نعم الزاد
و سویق و برگوشی
زمین تو آسمون باقی اون حرارت خورده مایه اینه که گفتم بنابر قولی مایه نیست که این گندم یا جو پود شده که سبوس هم داره یه مختصر تف دادی تو مایتابه خوش پودره اینو شما از کنم که تف دادی مؤمنا مایه نیستی که اصلا نه آب داره نه روغن داره هیچی نداره پس ها رو فهمیدیم حالا مؤمن ها دنباله مباحثه و نعم الزاد فی السفر و الحضر السویق حالا این روایت مؤمن ها چند سند داره؟ چهار سند داره یکیش تو کتاب هست یکیش طب الائمه صفحه 67 دنبالش سه تا سند دیگه اضافه کنیم بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 278 حدیث 13 مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 336 حدیث اول از این باب به شماره مسلسل 20074 274 20074 مستدرک محدث نوری جلد 17 این قبلیه جلد 16 بود این بعدیه جلد 17 صفحه 30 حدیث 1 از اول باب به شماره مسلسل 20661 روایت بعدی از امام صادق علیه السلام
بر فردا باشه صلی الله علیه و آله